تبشیر و انذاره به این معنا.
بله. و این تفاوت و تمایز رو در یه جاهایی، در یه فرازهایی از این دو اثر میشه دید، ولی خب باز هم حکم کلی نمیشه داد، این نیازمند یک پژوهشه.
شاید اینطور بتونیم بگیم آقای دکتر، هر کدوم بالاخره اثر خودشونو دارن و در یک نظام کل، نگاه کلی، در یک منظومه کلی، همه تمدن ساز بودن برای ایران و اسلام، یعنی هر کدوم، سعدی، حافظ، ولی خب بحث تطبیقی وقتی میشه یه بحث دیگری میشه. خیلی ممنون. من یه بیت دیگه بخونم ببینم که شاید این سوال رو در ذهن مخاطب یا شنونده عزیز اینطور دوباره ایجاد بکنه، از این جهت که گویا مولانا همیشه به یک صلح فردی داره تأکید میکنه و گویا از اجتماع مثلا قافله. مثل این شعر: خیر کن با خلق بهر ایزدت، یا برای راحت جان خودت، تا هماره دوست بینی در نظر، در دلت نادیده، در دلت نای زکین ناخوش سوار. شاید اینجا شبیه سعدی شده، میخواد در واقع یه مقداری هم تشویق کنه، هم تحریک کنه، هم منفعتی که اگر این کارو بکنه بالاخره سود زیان اینطوری میشه. آیا واقعا مولانا به صلح فردی تأکید داره؟
بله. ببینید، ما تو سنتمون، من تصورم اینه که موقعی که میخوان از در جامعه صحبت بکنن و از تعامل افراد با جامعه، از واژه مدارا بیشتر استفاده،
تساهل، تسامح.
بله. حالا در شعر ما مثلا واژه مدارا، دوستان، مروت با دشمنان، مدارا، یا از واژه آشتی استفاده میکنه. مولانا خب ما زندگی فردیش رو میدانیم، یعنی فردی بوده که اهل مدارا بوده با دیگران، و بزرگان ما همه اینطور بودن، و اصلا در سنت ما، ما شاید جز به ملت‌هایی باشیم که کمترین میزان خشونت رو، خشونت‌های نژادی و فرقه‌ای رو داریم. در همین همسایگان ما خیلی تو تاریخ وقایعی هستش که خشونت‌های قومی رو نشان دادن. این به این دلیل هستش که خب در این سرزمین مدارا یک فضیلت بوده، به این جهت هم فضیلت بوده که ما در یک سرزمین متکثری زندگی میکردیم و بدون مدارا امکان نداشته که بتونیم به حیات جمعی خودمون ادامه بدیم. مولانا مثل همه شعرهای ما، مثل حافظ، مثل سعدی، مدارا رو فضیلت میدونه، و هم در زبان خودش و فکر خودش و هم در عمل خودش این مدارا رو به ما نشان میده. در مورد مذاهب و ادیان، خب این مدارا در اوج خودش ما در زندگی مولانا میبینیم این مدارا رو، و به هیچ وجه اینطور نیست که مولانا همش نظر بر درون داشته. اون چیزی که مولانا میگه، میگه راه رسیدن به صلح با عالم، نه فقط هم جامعه، صلح با خداوند، حتی آشتی با خداوند، همه اینها از درون میگذره و باید به اصلاح درون پرداخت، و او اصلاح
معرفت النفس انفع المعارف،
این رو مقدم بر هر امر بیرونی میدیده.
خیلی ممنون آقای دکتر. جناب آقای معینیان، اسم معذرتم که ایمان هست، من میخوام از همین واژه ایمان استفاده بکنم. مولانا به ایمان، ایمان به خدا، خدا باوری، ایمان به، عرض کنم که، اعتقادات و دین تأکید میکنه، یعنی این درون رو بالاخره میخواد تعویل کنه به یک مقصدی دیگه، این بر میگرده به کجا، بالاخره این درون ریشه در جایی داره. این ایمان چقدر مهمه در همین مسئله صلح درون یا تعادل درون رو؟ چون خیلی ها ممکنه بگن حالا ما بالاخره همینطوری میتونیم برسیم بهش، در حالی که در اندیشه مولانا این نسخه کامله، یعنی دین رو لحاظ میکنه واقعا، یعنی رها نمیکنه انسانو که تو مثلا با چی میخوای حالا اون درون رو درست کنی. خواستم این یه مقدار توضیح بفرمایید.
خب ایمان یه در اصل فضیلت اریستوکرات هست، میشه گفت، و ما ایمان داریم که فردا خورشید قراره طلوع بکنه.
بله.
و این اصلا بدون ایمان هیچ چیز امکان نداره، یعنی تو فیلد ساینس باشه، حوزه علوم باشه، عرفان باشه، فلسفه باشه، و انگار که بدون ایمان ما تو تاریکی هستیم و نمیتونیم به اون منبع نور هدایت بشیم. و تو اندیشه مولانا این خیلی کاملا مشخصه، اصلا کلا تو اندیشه عارفانه و متعله.
این در واقع میخواد وقتی میگه که تو اول این جنگ درون بله. درست کن، میگه با چی درست کن.
بله.
من حرفم اینه که این یه مقداری چون بالاخره امروز هم زمانه به گونه هستش بله. که شما تو محافل شعر و ادبیات هم اینام که سر میزنی، البته این کلی نیست نگاه بله. ولی غلیظ و یا بگیم اکثریت هم دربر نمیگیره که این باوره رو در عمل هم بهش توجه بکنن که اگر میخوای صلح درون ایجاد بکنی اینو با چه ابزاری میخوای درست بله. بکنی. اینو میخوام جناب والی با نظر به این که حالا در کشورهای دیگه هم تجربه زیستی بله. دارید، اونجاها این چطور معنا پیدا میکنه؟
به نظرم هم تو حالت طلب رو داشته باشین، یعنی هم توکل کنیم و هم طلب، و اون طلب ما رو به اون مقصد رهنمود میکنه و میرسونه و همراه با ایمان و تلاش خودمون، چون اگه فقط توکل باشه و تلاش نکنیم از یه طرف نمیشه، و از یه طرف هم فقط تلاش کنیم تکیه بر نفس خودمون فقط بذاریم و اون هم امکان پذیر نیست، یعنی همه این عناصر باید با هم دست به دست،
یعنی این یه چیزی نیست که با نسخه توصیه یا مثلا خطابه اینا درست نمیشه، یک اقدامات
بله
عملی میخواد، عملی میخواد. خیلی ممنون، همراه باشید با ما که در بخش بعدی
صحبت هم یه نکته
دکتر
راجع به همین سوال.
بله بفرمایید.
ما میدونیم که ایمان مراتب داره، این که در قرآن هم آمده که یا ایها الذین آمنوا آمنوا
بله.
این مراتب ایمانه، مولانا هم کاملا به این مراتب ایمان نظر داره و اون ایمان تقلیدی رو متفاوت میبینه از ایمان تحقیقی. تحقیقی به این معنا که طرف به روشنبینی و بصیرت باطنی رسیده باشه و حقایق ایمان رو در وجود خودش درک کرده باشه. این اون مقام اول مقامی است که لزوماً از دلش صلح درون و اون صلح معنوی و اون صلح فراگیر با بیرون حاصل نمیشه، ولی این ایمان دوم در نظر مولانا ایمان حقیقی، ایمانی که به رأی العین و به حق العلم در آمده یا به علم الیقین در آمده به یه تعبیری، این ایمان منشأ صلح خواهد بود. این که مولانا در جایی میگوید که کفر و ایمان هر دو خود دربان اوست، کوست مغز و کفر و دین او راست پوست، به این معناست، یعنی کفر و دین به تعبیر حالا سنایی هر دو در ره از بویان وحده او لا اله الا گویان ببخشید تعبیر فراموشم شد، مصرع دوم نتونستم خوب ادا بکنم. این ایمان، ایمان عامه هست، این ایمانی که با عشق آمیخته میشه، زان که عاشق در دم نقد است مست، لاجرم از کفر و ایمان برتر است. اون عشق وقتی پاش باز میشه به زندگی انسان، عشق به خداوند، وقت انسان رو به مقام مطمئن بودن، به مقام راضیه مرضیه بودن میرسونه و خب مولانا اون ایمان رو میپسنده و اون ایمان به یک صلح فراگیر انسان رو میرسونه و این مذهب غیر از دیگر مذهب ها.
خیلی ممنون که توضیح کامل دادید، با ما همراه باشید آقای دکتر.
دیگران چشم می‌خوانند و من سلطان. چگونه عاشقان آن کس که بیند روی او شوری نگردن امر او آشوست نگردن خوی او
جناب دکتر شیخ، ما چون یه بخشی از گفتگو جایی تمام شد که لازمه که این سوال در ادامه بپرسیم، به نظر میاد پس نسخه مولانا نسخه سنگینی نیست، یعنی واقعا شوخی بردار نیست، یعنی یه شعار صلحی نیست که امروز متداول در دنیای سیاست که بالاخره صرفا ادعا بشه. سوال بنده اینه که آیا با نگاه پوزیتیویستی یا اومانیستی یا از این دست نگاه های به هر صورت انسانگرایانه یا بالاخره اصالت به انسان دادن و به ماده دادن و به طبیعت دادن، تو این وادی نسخه مولانا چطوری میتونه عملی بشه؟ آیا اینا میتونن منادی صلح بشن اون نسخه ای که مولانا داره؟
فکر نمی کنم که بتونیم از دل سخنان و مولانا یک چیزی رو در بیاریم که 100% بشه برای این پوزیتیویست ها یا نگاه های پوزیتیویستی اون رو
به کار بگیریم.
میدونیم که مولانا برای رسیدن به این مقام از ریاضت صحبت میکنه، میگه یک جاهای مولانا میگه کنگره ویران کنید از منجنیق، یعنی باید این عالم تن رو ویران کرد، یا به تعبیری که جناب معینیان به کار بردن صحبت از تبدیل مزاج میکنه یا تبدیل حواس میکنه مولانا، و این تبدیل مزاج تبدیل حواس عبارتون اخرای ریاضت هست، و مولانا میگه که در این سفر معنوی نمیشه بدون مخالفت با هوای نفس، بدون مخالفت با خواسته ها به نقطه ای رسید که اون نقطه لزوماً ما رو به اون وحدت برسونه. مولانا از تقابل با خودخواهی میگه و بدون این کسب دین عشق است و جذب اندرون، قابلیت نور حق را ای هرون، نمیشه بدون عشق و جذب اندرون به اون ایمان حقیقی رسید، و میدونیم که این از بنیاد با اون چیزی که در مکاتب جدید هست در تعارضه، و به هیچ وجه نمیتونیم با این نگاه های پوزیتیویستی این نفی خودخواهی رو و این مسائل رو جمع بکنیم. ولی در این حال اون نکته‌ای که گفتم، بخوایم اگر یه بازخوانی کنیم به زبانی که انسان دینی و غیر دینی بتونن ازش استفاده کنن، همینه که یکی در واقع هم نوایی ساحات مختلف در اون انسان برسه. شاید اگر به این هم نوایی برسه، یک در واقع آرامشی دست پیدا بکنه، و این آرامش لزوماً اون صلح فراگیر نخواهد بود. منشأ جنگ ها خودخواهیه دیگه.
بله.
و مولانا همه سخنش این هستش که برای اینکه جنگ از بین بره باید خودخواهی از بین بره. ولی خب خیلی از این مکاتب مادیگرا خودخواهی رو اصل میدانند و این فربه شدن خود در برابر دیگری رو نقطه آغاز تفکر فلسفی خودشون میدونن.
پس ما رو
من آشنایی عمیق ندارم با هیچ کدوم از این مکاتب فلسفی، ولی فکر میکنم اون آشنایی اجمالی که دارم بر اساس اون نمیشه جمع کرد اینها رو با هم.
پس به هر صورت بیش از هر زمانی مولانا همچنان کاربرد داره برای صلح و آرامش این جهان و همچه جهان انسان و هم جهان بیرون از انسان. خیلی ممنون آقای دکتر، همراه باشید با ما. جناب آقای معینیان، آیا به نظر جناب عالی آنچه که از مولانا میفهمیم در باب صلح و زندگی، توجه به وجوه مشترک انسان‌ها، ادیان، مذاهب، فرهنگ‌ها، در هر کدوم ورود بکنیم یه وجه مشترک پیدا میشه. این انسان چون اقتضای وجودی انسان این وجه اشتراکاته، خب ما اینجا داریم الان از مولانا صحبت میکنیم، ولی اگر اینو بخوایم به اجتماع ببریم، این نظر رو، این دیدگاه رو، این روی کرد رو، با چه زبانی باید سخن گفت که این قلم رو و این وسعت رو بتونیم لحاظ بکنیم؟
بله.
یعنی از فراز تاریخ، در واقع فراز جغرافیایی مثلا صحبت بله. بکنیم.
به نظرم باید این مطلب جا بیفته که حقیقت یکیست و یک حقیقت واحد وجود داره، و این حقیقت برای این که وقتی نزول میکنه و دچار کثرت میشه در عالم ماده، خب به شکل، به صورت‌های گوناگونی در میاد، به شکل مذهب‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف. اما وقتی عمیقاً می‌بینیم، می‌بینیم که یک ترد متافیزیکی وجود داره که همون حکمت خالده بهش حالا میگن، یا جاویدان خرد، پرینیال فیلسوفی، و اون پرینیال تروث، اون حقیقت خالده، اون همیشه هست و خواهد بود از قبل از تاریخ، حال 5000 سالی که ما الان ثبت شده واسمون وجود داشته و وجود خواهد داشت.
امر باطنی به فرا تاریخی است دیگه.
بله بله. اگه مردم حکمت خالده رو مورد مطالعه قرار بدن، کمی آشنایی پیدا بکنن و از این تعصب بیان بیرون، که خود مولانا گفته که تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است، همچین تعبیری به کار میبره، و بدونیم که حقیقت متعلق فقط به یک قشر نیست و رنگ‌های دیگه هم داره، و این رو که جا بیفته واسمون، شاید بتونیم راحت‌تر، چون خود مولانا خیلی یونیورسالیست بود، خیلی جهانی بود و پرینیال حرفاش، به نظرم با مطالعه کردن اون حقیقت یکتا و اعلا میتونیم به اون درجه برسیم که
شاید یک معنای دیگه هم این باشه که انقدر جهانی اندیشیده مولانا.
بله.
با این که قرنها از ایشون گذشته و هرچی جهان در تکنولوژی خودش داره
بله.
میغلطه، ولی همچنان مولانا است که حرف اصلی رو میزنه.
دقیقاً.
گویا این تکنولوژی هیچ لطمه‌ای به اون نگاه
بله.
بزرگ مولانا واقعا وارد نکرده.
بله.
جناب آقای دکتر شیخ، ما یعنی سؤال جناب آقای، از جناب آقای موهینیان داشتم، از جناب آقای میخوام همین سوال رو به برای دیگه، که بالاخره حالا ما میخواییم برای دانشجوها صحبت بکنیم، دانشجوها هم تحت تأثیر مسائل روز هستن، شبهات روز، نگاه های روز، یا وقتی اهل شعر و اهل ادب و بالاخره رشته علوم انسانی، بالاخره اینا جمع میشن، شعر میخونن، مولانا رو تفسیر میکنن، ولی اگر ما بخواییم این رو تبدیل بکنیم به یک بالاخره تألیفی، به یک زبانی، به گونه‌ای که برای همگان این یک نسخه بشه، چه کار باید بکنیم؟ چون اینا نکات بسیار کاربردی هستن.
بله. من فکر می‌کنم دنیای جدید برای اینکه درش سرعت تغییرات خیلی بالا هست، تکنولوژی‌ها هر روز میان و دنیای ما رو عوض می‌کنن، اینا منشأ اضطراب میشن برای ما.
بله.
و این انسان ها برای اینکه خودشون رو به این تغییرات برسونن، مجبور هستن که دائم در تلاش مداوم باشن، دائم باید بدون گویا، و اینجا صحبت از آرامش کردن خیلی، و این سخن مولانا، در سخنان مولانا در باب شادی و آرامش خیلی میتونه مفید باشه برای برقراری یک زبان مشترک. این که مولانا گفت مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد، و این شادی رو اگر بریم سراغش، این شادی اولین میوه و اولین محصول صلح درونیه.
درست.
ما به جای این که بیایم از اون جهانبینی مولانا و مراتب عالم و اینها به تعبیری صحبت بکنیم، به جای اینها بیایم از این محصولات این صلح درون صحبت کنیم، که یکیش این آرامش و این شادی بدون غم. ما دو نوع شادی داریم، یک شادمانی که محصول انفعالات و هیجانات، مثل این که ما لطیفه ای رو میشنویم و میخندیم، یک شادی رو داریم که شادی بدون زواله، و مولانا میگه من یک همچین شادی، به یک همچین ثباتی در درون خودم رسیدم. میگه حتی اگر من رو ترش رو دیدید، بدانید که ز درون خندانم، گر ترش روی چو ابرم ز درون خندانم. این فکر میکنم خیلی برای نسل جدیدی که مخاطبان مولانا هستن، صحبت کردن از این محصولات و میوه های فکر مولانا خیلی میتونه مفید باشه. و به نظرم تجربه خود من میگه که خیلی جذابتره که از این میوه ها سخن بگیم و بعد سراغ اون بنیادهای فکری و معرفتی بریم.
یعنی نسخه مولانا دستاورد آنی هم داره، یعنی مستلزم زمان نیست. یعنی نظرتون اینه که ما میتونیم ضمن این که بهش میپردازیم بهره هم بگیریم، یعنی در این حال محصولات تولید میکنه اگر انسان بتونه نسخه ها رو در خودش پیاده بکنه؟
بله همینطور.
خیلی ممنون آقای دکتر. خب جناب آقای دکتر معینیان، عرض کنم که یه مقداری از در واقع بله یه مقداری از عرض کنم که دلایل خودتون بگید چی شد اصلا از میان این چند شاعر عرض کنم که مولانا رو برای پژوهش انتخاب کردید؟ یک نکته اینه، یعنی برای خودتون چه دستاوردی داشته و اصلا مولانا در اون در جوامع غربی چگونه دنبال میشه؟
بله، دلیلی که من مولانا رو انتخاب کردم، ولی احساس کردم که مولانا خیلی اون جنبه حکمتش خیلی قویه و من شیفته اون حالا جنبه از تعالیم مولانا شدم و اشراف او در حوزه روان و روانشناسی سنتی که کاملا با روانشناسی مدرن فرق داره و اینکه اون تعالیم و داکترین هایی که خیلی عملی هستن و انسان میشه به کار ببره که از این تاریکی و ظلمتی که الان جهان رو فرا گرفته هم درونن و هم بیرونن میتونه انسان نجات بده از اون. و اینکه در حالا غرب مولانا متاسفانه اونطور که باید شناخته نشده، یعنی مولانا رو از اون سنت اصلی خودش که اسلام بوده جدا کردن و یک مولانا آبکی و مدرن دارن تحویل جامعه میدن. در حالا مترجمایی که مولانا رو ترجمه کرده مثل کولمن بارکس که ترجمه کاملا فری و آزاده و هیچ اصلا رنگ و بوی اسلام که نداره هیچی، مولانا مثل یک شاعر آمریکایی مدرنی که الان یه چیزایی گفته، ولی این خیلی متاسفانه
این بس خیلی مسئله مهمه،
خیلی مهمه. بله و حالا یه جورایی من خودم رسالتم رو قرار دارم که بتونم به غربیا حالا تا حد امکانش باشه
مولانا رو
آنگونه که هست بشناسن، یعنی همون جنبه متافیزیکی عقلانی و اسلامی او، چون مولانا رو نمیشه از قرآن و سنت اسلامی جدا کرد و غربیا باید بدونن که مثنوی مولانا تفسیری است از قرآن و همونطور که شیخ بهایی گفت که مثنوی معنوی مولوی هست قرآن به زبان پهلوی، من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب. متاسفانه مولانا خوب شناخته نشده تو غرب، اما همین که شناخته شده و پرفروشترین شاعر دنیاست این خیلی خوبه، اما جا داره که تحقیقات بیشتری بشه علل خصوص در زمینه متافیزیک و گنوستیک عرفانی تعالیم او.
یعنی مولانا آنگونه که هست و آنگونه که در غرب پدیدار شده
بله.
فاصله زیاده، یعنی نظرتون این؟
بله بسیار زیاده.
وقت تلاشی هم صورت گرفته فاصله رو کم کنم؟
تا جایی که من میدونم خیر، یعنی من چیزی که خیلی برام عجیب بود یه تحقیقی داشتم میکردم در زمینه همه تعالیم متافیزیکی مولانا و دنبال یه سری کتاب بودم تو این زمینه که پیدا بکنم که آیا مثلا غربی‌ها نوشتن چیزی یا نه. یه کتاب رساله دکترا پیدا کردم که 100 سال پیش نوشته شده به اسم The Metaphysics of Rumi و این کتاب باز هم ایراداتی داشت و اونم اونطور که باید درست ادا نکرده بود حق مطلب رو. و نه تا جایی که من میدونم غیر از نوشتای دکتر نصر چند تا رساله و آناندا کومار سوامی و چند تا نویسنده سنتگرای دیگه خیلی
اگر اینطور که میفرمایید پس مولانا با این نسخه‌هاش اصلا تعریف نشده دیگه.
اصلا و نیاز هستش که
دیگه مولانا نیست.
نه اصلا مولانا نیست.
آقای دکتر شیخ نظرتون چه قربان؟ این مسئله مهمی است که مولانا با این همه وسعت نگاه، وسعت نظر و کاربرداش در غرب یه طور دیگه مثلا ازش یاد بشه.
بله، من حقیقتش نگاه فراگیری به تحقیقات غربی ندارم در مورد مولانا و نمیتونم در این باب نظر بدم. احتمالاً طبیعی هست البته که اونها این آشنایی عمیقی که در سنت ایرانی برای یک پژوهشگری که آشناست با این سنت و خو کرده است به این مفاهیم، خب طبیعی است که اونها نمیتونن به سادگی به این جایگاه برسن. من فکر میکنم که شاید کارهایی که آقای چیتیک داره یا برخی از جاهایی که فرمودن برخی از سنت گراها تا حدود زیادی به این حوزه ها وارد شدن، ولی خب در این حال میگم در مقام قضاوت و داوری نمیتونم قرار بگیرم.
خب اگر از این طرف نگاه بکنیم، ما چه کردیم برای معرفی مولانا؟ بالاخره ما باید یک رسالتی داریم که نسبت به جهان کنونی، حالا اونا بر فرض که عرض کنم که با نظر به تجربه که آقای معینیان دارن به این نظر رسیدن، ما با فرض این که این کار شده باشه، آیا ما تونستیم یک تولیدات بهتری را بکنیم به جهان کنونی؟ یعنی تو این حوزه جناب عالی نظری ندارید؟
بله، در داخل هم متاسفانه کارهایی که در آمده باشه و یک نگاه کلنگر داشته باشه به یه تعبیری و بخواد در واقع اون بافتار فکر و اندیشه مولانا رو تشخیص بده، خب این کارها هم کارهای سختی هست و تعدادش زیاد نیست، ولی من فکر میکنم اگر به سنت تفسیر مثنوی هم مراجعه بکنید اون میتونه خیلی به ما کمک بکنه، علارغم این که منتقدانی داره تفسیر سنتی مثنوی، ولی اگر مراجعه کنیم به اکبر آبادی، تفسیری که بر مثنوی وجود داره، یا تفسیری که حاجی سبزواری داره و دیگران دارن، در سنت خودمون میگم علارغم این که منتقدانی داره که معتقدن نباید به این تفاسیر مراجعه کنیم، من فکر میکنم که اگر این سنت رو ببینیم و علاوه کارهای برخی از محققانی که نزدیک به حوزه فرهنگی ایران هستن مثل محققان ترک کارهای اونها رو ببینیم، من فکر میکنم که میشه یک محصول خوبی رو احساس کرد که وجود داره، مثل کارهای گولفینارلی و شرح مثنوی او. من فکر میکنم که دستمون خالی نیست، کارهای خوبی وجود داره، ولی باز هم جای کار داریم و باید مولوی پژوهان، مثنوی پژوهان، شارحان و اندیشه مولانا باز کار خودشون ادامه بدن.
خیلی ممنون آقای دکتر. من برمیگردم مجدد خدمتتون که برای جنبندی و احتمالا این سوالم بپرسم که نظرتون راجع به نقد و بررسی علامه جعفری نسبت به مولانا چی هست. با ما همراه باشید آقای دکتر.
ای اصابستن چمن و یا سخندان با خواهد